وحدت حقیقت وجود بود. عرض شد که بحث اشتراک وجود یک بحث مفهومی صرف نیست، بلکه حاکی از وحدت حقیقت وجود در خارج است. و فرق بین این بحث و بین بحث آینده در اینه، در این بحث صحبت از این است که حقیقت وجود آیا یک حقیقت واحد به نوع، به عبارت دیگر تعبیر به نوع غلطه، چون نوع در ماهیات استعمال میشه، اما ما از باب ناچاری میگیم همون هویتش، همون هویت خارجیش آیا واحده، اون سنخش سنخ واحده، یا اینکه وجود سنخش سنخ واحدی نیست. اگر توانستیم این را قبول کنیم که حقیقت وجود سنخ واحده است، بحث وحدت وجود را هم میتوانیم بنا کنیم. و اگر نتوانستیم بپذیریم که حقیقت وجود سنخش سنخ واحدی هست، بلکه دارای هویت‌های مختلف و تعین‌های مختلف هست، بنابراین مفاهیمی که از این تعین‌ها در ذهن نقش پیدا می‌کنه، اون مفاهیم هم مختلف میشن. همچون اشتراک لفظی که آقایان قائل هستند که دارای هویت‌های مختلفی هست مصادیق اونها، و از هویت مختلف و تعین‌های مختلف به ذات مفاهیم مختلفی در ذهن میاد و به همین جهت به اونها اشتراک لفظی گفته میشه. اما در بحث اشتراک معنوی صحبت از این است که هویت‌ها در خارج اگرچه مختلفه، ولی اختلاف صنفی دارن نه اختلاف نوعی. اشتراک معنوی مثل انسان، مثل اسماء اجناس که دلالت اونها بر افراد متفقت الحقایق و مختلفت العوارضه. در نوع اختلاف و در عروض عوارض، در کیفیات و در خصوصیات اختلاف داره، این میشه مشترک معنوی. و وقتی که ثابت کردیم که وجود مشترک لفظ معنوی است، از این نقطه نظر میتوانیم بحث وحدت وجود را بر این پایه بریزیم. حالا ببینم این بحث وحدت وجود رو بعد آورده یا در... نه، این بحث زیادت وجود علی المحیه است، بعد میاد بحث وحدت، وحدت حقیقت وجود رو بعد میاد. چون در بحث وحدت وجود صحبت از این است که آیا یک واحد سیال در عالم کون تحقق داره، یا اینکه به تعدد مصادیق وجود هم متعدد میشه و هر تعینی یک حد وجودی ترسیم میکند سوای از اون حد دیگر، و به اندازه هر موجودی ما وجود داریم گرچه سنخیت وجود در همه اونها واحده. بناً علی هذا در بحث وحدت حقیقت وجود ما در بیان اثبات این مطلب هستیم که یک واحد به نام وجود بیشتر تحقق نداره و اون واحد در عین وحدتش صور مختلفی را به خود میگیرد. بحث سر اینه، اون صور این واحد را از وحدت در نمیاره و متعدد نمی کنه، همچون تعدد ماهیات. بلکه اون سوور است که برای خود کثرت ایجاب می کند، نه مصور. مصور واحد است و سوور متعدد. این بحث راجع به حقیقت وحدت وجود. در اینجا بحث اشتراک در مفهوم وجود. عرض شد که در تتمه مطلب دیروز اگر حقیقت وجود واحد نباشه و سنخ خارجی وجود سنخ واحدی نباشد، یعنی وجود در ذات خودش دارای اختلاف سوای اون ماهیاتی که بر اون عارض میشه، اختلاف در سنخه وجود اقتضا میکند که خود وجود ترکیب شده باشد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. ما به الامتیاز تمایز سنخی وجود است از هم دیگر، ما به الاشتراک اتفاق وجودات است با یک دیگر. عروض ما به الامتیاز بر ما به الاشتراک، این عروض چه نوع عروض است؟ آیا عروض فصلیه یا عارض خارجی است؟ اگر عارض خارجی باشه که اون عارض خارجی وسیله ما به اختلاف در مفهوم وجود نمیشه. اگر اون ما به امتیاز فصل باشه برای اون اختلاف وجود، پس اون جنس که وجود است نقل کلام در او میکنی، او را چه بنامی؟ یا وجود بنامیم یا غیر وجود، که از ضمیمه او و ضمیمه این فصل ممیز وجود تشکیل میشه. اگر اون ما به الاشتراک رو وجود بنامیم، باز نقل کلام در او میشه که آیا اون جنس متفق است یا متفق نیست، و حالا مجرا تسلسل پیدا میشه. اگر اون ما به الاشتراک وجود نباشه، این فرض و خلف لازم میاد، پس وجود به چی میگن؟ پس وجود به چه اسمی نامن؟ چون بحث ما بر این است که وجود یک امر بسیطه. پس بنابراین نتیجه این بحث این می شود که مصداق وجود از نقطه نظر حقیقت و هویت مصداق واحده. بنابراین مفهوم آن مصداق هم مفهوم واحدی می شود، گرچه مصادیق او به صور مختلف و ماهیاتی که عارض می شن اون ماهیات مختلف هستند، ولی خود حقیقت هستی حقیقت چیه؟ مختلفی است، یک واحد متفقی است و مفهوم حد می شود که مشترک است، مشترک معنی. این چکیده بحث اشتراک معنوی در مرحوم حاجی برای اثبات این ادله ذکر می کنند. وقتی که این مسئله روشن شد با این بیانی که شد، دیگه نیازی به این ادله نیست، بلکه ایشون یک ادله رو ذکر می کنند. یکی این است که یؤت اشتراکه صلوح المقسم، در مقسم همیشه باید در قسیم ها و قسم های خودش باید چکار بکنه؟ وجود داشته باشه در قسم های خودش و به نسبه اون قسم ها و همدیگه قسیم وجود داشته باشه. نمیشه اون مقسم در قسمی وجود داشته باشه و در قسمی وجود نداشته باشه. اگر شما کلمه را تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف اینها باید کلمه بودن در اونها لحاظ شده باشه و نمیشه لحاظ نشده باشه. اسم کلمه باشه و حرف نباشه، این نمیشه، چون اگر نباشه از دایره تقسیم بیرون. پس شما تقسیم نکردید به اسم و فعل، به اسم و فعل تقسیم کردید. خود مقسم باید در قسم ها چیه لحاظ شده باشه. الان ما وجود را تقسیم میکنیم به وجودات متکثره، وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض، وجود مجرد، وجود چیه؟ از می شود که ماده. تمام این تقسیم میشه، تمام اینها رو ما تقسیم میکنیم. پس اگر وجود یک امر واحدی نبود و خود اون وجود ذاتاً اختلاف داشت با وجود دیگر، شما چی رو تقسیم کردید؟ مثل که من به شما میگم من شیر را تقسیم میکنم به سه شیر، یکی شیر خوردنی، یکی شیر بیابانی و یکی شیر دم حوض. شما چیزی رو تقسیم نکردید در اینجا. شیر، شیر بیابونی رو تقسیم کردید به سه چیز یا شیر خوردن رو؟ شیر سر حوض رو تقسیم کردید یا مثلا کدام یکی از اینها؟ این ستام که یک مابهل اشتراک ندارن تا شما او رو بیاید تقسیم بکنید. مابهل اشتراک اینا فقط لفظه، نه اینکه یک هویت خارجی که اون هویت خارجی قابل تقسیم باشه. پس شما در اشتراک لفظی هیچ وقت تقسیم ندارید، چون مابهل اشتراکی وجود نداره. اون چه که مابهل اشتراکه میشه اشتراک معنوی. انسان رو شما میتونید تقسیم کنید، انسان سفید پوست، انسان سرخ پوست، سیاه پوست، زرد پوست، سبز، گندمی، ترک، فارس، شمال، جنوب، هندو، چینی، تمام اینا چی هستن؟ به حسب عوارضی که بر اینها عارض میشه و خصوصیاتی که دارن، این شما چیکار تقسیم کنید؟ در همه اینها اون انسانیت چیه؟ مابهل اشتراکشونه. پس شما اشتراک معنوی رو همیشه میتونید تقسیم کنید، نه اینکه حتی در عموم المجاز. در عموم المجاز که میگن آیا امر فرض کنیم که دلالت بر طلب میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه یا استحباب میکنه یا تحذیر میکنه یا تشویق میکنه و امثال ذلک، بعد یه قولی هست بر این که اصلا امر دلالت میکند بر عموم المجاز، یعنی از این امر، از این مصادیق مختلفه ما یک معنایی رو در میاریم که اون معنا بین تمام این مصادیق چیه؟ مشترکه، او طلبه. هم دلالت بر طلب میکنه، اون طلب هم در استحباب، هم در وجوب، هم در تشویق است، هم در تحذیر، هم در تقریر است و هم در چی؟ استهزا و امثال ذلک. در تمام اینها طلب خوابیده، نحوش فرق میکنه. این میشه عموم المجاز. این امر دلالت بر طلب، ما قبول نداریم که این عموم المجازه. نه خیر، امر دلالت بر طلب میکنه، اون طلب مصادیقی داره، لازم نیست که عموم المجاز ما در اینجا بگیریم. عموم المجاز این است که ما لفظ را از اون معنای موضوعی خودش خارج کنیم، در یک معنای وسیعی تری وضع کنیم که اون معنای وسیعی تر دارای چیه؟ افراده. همون مسئله‌ای که سکاکی در چی میگه؟ در باب استعاره میگه. اونو ما اسمش عموم المجاز میذاریم، ولی اینجا عموم المجاز نمیگیم. امر وضع شده برای طلب. کدام طلب ما نمیدونیم، بسته به این است که آقای متکلم چه اراده بکنه. شما در اشتراک لفظی مگر نیاز ندارید به قرینه؟ چه قیدی؟ نه، من میگم شما این کار رو انجام بده. حالا اینی که میگم این کار رو انجام بده اگه میتونی، این اگه میتونی میشه قرینش. کجا؟ چرا؟ طلب میکنه، واقعا طلب میکنه، منتها چون این طلب منافات دارد و مصادف است با یک امر دیگری، اون شخص میداند که منظور از این تهدیده. یعنی طلب داره میکنه، میگه برو انجام بده. واقعا هم میگه برو انجام بده، یعنی اگه جرأتشو داری برو انجام بده، اگه میتونی در مقابل من وایسی برو انجام. میخواد ازش انجام دادن را، نه اینکه میگه انجام نده. یعنی میگه من از تو میخوام این کار رو تو انجام بدی، منتها در این حال میگم تو عرضه انجام دادن اینو نداری، تهدید اینه. قرائنه دیگه، باز قرائن فهمیده. نخه، حالا عرض میکنم این نیست مسئله. تهدید رو در جایی میارن که اون متکلم از اوامر استحبابی و ایجابی مأیوس شده. شما به فرض بکنید که یک شخصی میگید آقا این کارو برو بکن، میخوام از تو. اول میگی تمنا میکنم، آقا این کارو انجام بده. میگید یارو گوش نده. میگید آقا من میگم برو این کارو انجام بده، بازم یارو گوش نمیده، میخواید. بعد دفعه سوم میگید که به عنوان وجوب آقا باید بری این کارو انجام بدی، بازم یارو گوش نمیده. تمام اینا درش چه طلبه. دفعه چهارم بهش میگید که آقا به تو میگم برو انجام بده ها، شما بازم میبینید گوش نمیده. دفعه پنجم طلبتون تغییر پیدا میکنه، یعنی همون طلبه، همون طلبه. میگه چی؟ ها، در مورد نهی، من اشتباه کردم، در مورد نهی به اصطلاح صحبت است. انجام نده، انجام نده، تقاضا میکنم، استدعا میکنم، طور خدا به پیر به پیغمبر چیز کن. میبینی نه گوش نمید. همینطور هی مراتب میره بالا، کار به جای میرسه که به جای این که نهی کنید امر میکنید. یعنی مسئله رو بر میگردید به طلب. تا به حال چی بوده قضیه؟ تا به حال نهی بوده، نکردن بوده. چی شد که حالا کردن پیش آمد، حالا انجام دادن پیش آمد؟ این انجام دادن از هر چه انجام ندادن بدتره. میگه حالا که انجام نمیخوای بدی پس برو انجام بده، میخوام ازت انجام بدی، منم پدرتو در میارم. یعنی مسئله از حالت نه تغییر پیدا کرد به حالت خواست. چرا؟ چون خود اون زمینه برای این خواست فراهم شده. مثل که فرض بکنید که با مثال شما به یه شخصی میگید که آقا این کارو انجام نده، این کارو انجام نده، و شما در یک محظوری گیر کردید، در یک محظوری گیر کردید، نمیتونید دست به کار بشید، نمیتونید دست به کار بشید. عرض کنم حضورتون که این اختلافاتی که این دول با هم دیگه دارن غالبا اینطوره. مثلا یه چیزی ازش میخواد نمیده، بعد دوباره میگه که آقا مثلا بیا این مسائل رو با هم دیگه حل کنیم، یارو تفره میره. این چیکار میکنه؟ این یه مطلبی رو پیش میکشه، اون شخص میاد اون عملو انجام میده، بهانه میده به دست این چی، دولت دیگر. این دولت دیگر میره حمله میکنه بهش، یه مقدار از خاکشو میگیره، بعد اون غرض خودشو در اونجا تأمین میکنه، عقب نشینی میکنه، میاد عقب. درست شد؟ حالا این در زمینه حمله به اون مرز و گرفتن، یا او متوجه میشه منظور اینو، میگه آقا تسلیم شدم، حمله نکن به مرز خودم، اینی که تو میخوای چیه بهت میدم، این حمله متوقف میشه. اگر خیلی سنبه پازور بود، این میاد جلو و چکار میکنه؟ یه مقدار از خاکو میگیره. حالا بشینیم سر مذاکره. سر مذاکره که میشینه تأمین میشه، با میشه چیه میاد عقب. شما به این میگه آقا انجام نده. اگر انجام داد دست شما بسته است، نمیتونی بزنیش، نمیتونی کار انجام بده. دوباره انجام نده، انجام نده، تا به یه جایی میرسی که میگید برو انجام بده. این میره انجام میده، بهانه میاد دست شما، وسط شما چیکارش میکنید؟ پدرش در میارید، غرض حاصل میشه. در این زمینه یا اون متوجه این حرف شما که میشه برو انجام بده، پشتش تهدید خوابیده، اگر دوزایی زود بیفته نمیره، اگر دیر بیفته میره انجام میده، شما تهدید چیکار میکنید؟ عملی میکنید. پس در تهدید هم طلب خوابیده. اون کسی که میگه برو انجام بده، یعنی من دیگه در مقام طلب هستم، من تو متو میخوام انجام بدی و پدرت هم در بیارم. اینه، نمیگه انجام نده. باز اول میگفت نده دیگه، انجام بده. تو انجام نده کدوم اسرهه، کدوم ابلقه؟ بگه انجام نده پدرتو در میارم، میگه برو انجام بده، یعنی میگه تا به حال داری با من مخالفت میکنی، شما که من ناس تو دارم میکشم، دارم قربون صدقت میرم، نه آقا انجام، میگم برو انجام بده، باشو برو. بله، حقیقت. لازمه مصداق اینه. من میگم انسان استعمال شده در چی؟ در هم حیوان سیاه پوست، در هم انسان، هم انسان سفید پوست. انسان سیاه پوست به قید این که سفید نیست و دارای این خصوصیاته، انسان سفید پوست در تعریفش این است که این خصوصیاتو داره، سر و گردنش اینطوره، چشم و ابروش هم اینطوره و این خصوصیاتو نداره. جواب چیست؟ اونم عوارض سن. نه خیر، طلبه. ما میگیم اصلا طلبه. کی گفته؟ علما. علما کیه؟ شما امر رو که من این که شما میگم شما توجه کنید. امر یعنی چی؟ طلب. طلب آیا در هر دو هست یا نه؟ شارع میگه که نماز بخوانید به نماز شب، نماز بخوانید به نماز ظهر. اون نماز اگر نخوندی پدرتو در میارم نماز ظهر رو، اون اگر بخوندی کاری ندارم میام تو بهش. این هر دو به مصداق کاره، در هر دو من میخوام. چرا؟ هر دو وضعیه. از آثار مصداق اینه، نه از آثار خواست مولا. خواست مولا هر دو درش خواستنه، منتها یه وقتی خواستنه به نحو تشکیکی، یعنی به نحو تشکیک به اصطلاح پیدا میشه، مقول به تشکیک دیگه. من هر دو رو میخوام، برای من نماز شب و نماز ظهر هر دو خواسته، یه خواست زیاده یه خواست کمه، ولی در هر دو خواسته هست. به عالمی علامه هلی و بحرالعلوم انسان میگن، به اون آدم فرض کنید که عرض کنم حضورتون که بی سواد جاهل دور از فرهنگ عرض کنم که تمدن و خصوصیات، به اونم انسان میگن. اینا از لوازم مصداقه، به تشکیل کار نداره، به اشتراک معنوی کار نداره. پس بنابراین در اینجا خصوصیت مال مصداقه، مال موضوع له نیست، و در اشتراک لفظی ما مقسم نداریم. این مقسم مال چی میشه؟ مال همیشه اشتراکات معنوی میشه. و این خیلی دلیل خیلی خوب و روشن و متین نیست، برای اینکه حقیقت وجود، این حقیقت، حقیقت واحده است و مفهومی که حاکی از این حقیقت است، اون مفهومی که در ذهن ما میاد از این حقیقت خارجی، یک مفهوم واحده. مفهومی که از آب میاد در نظر شما مفهوم واحده. حالا آب در این پارچ همینه، آب در دریام همینه. آب دریا که در ذهن شما میاد، اون آب وسیع میاد، اما در خود اون مفهوم آبی با این آب در پارچ فرق نمی کنه. اون وسعت و بیکران بودن و امواج و طوفان و مسائل هولناکی که در اونه، اون یک مسائل جنبی اون مفهومی که در ذهن شما میاد، اما خود اون مفهوم آب مفهوم چیه؟ یک مفهوم واحده. به عکس فرض کنید که آب هندوانه است، به عکس آب سیبه. وقتی من میگم آب سیب، یک معنا و یک مفهومی جدای از مفهوم آب مطلق در ذهن میاد. این اشتراک میشه چی؟ این اشتراک فرض کن اشتراک لفظیه. من باب مثال اگر حالا بگیم به آب سیب آب بگیم، به اونم بگیم برفرض اگر بگیم، ولی در مورد اشتراک معنوی اینطور نیست. این یه من بله. بله بله. اون عرض یک جنبه جنس مفهومی در نظرشون هست، یعنی در عرضیت یک جنس مشترک در نظر میاد، چون تمام اینها عارض بر چی هستن؟ بر موضوع باید باشن. پس بنابراین اینها در این جنبه عرضیت خودشون مشترک هستن، در اینی که هم فرض کنید که یک و این در این جهتشون به اصطلاح نه اشتراک، اشتراک ذاتی باشه، اشتراک چی، چون اونا اجناس عالیه و بسیط هستن. یعنی آمدن در اینجا یک عرض مشترک را به عنوان جنس فرض کردن و اون جنس را متفقون بین این اعراض تصور کردن. فرض کنید که من با مثال بنده یک حیوان هستم، گوسفندم یک حیوانه، الاغم یک حیوانه، ما ستا وارد این خونه میشیم، انقدر وارد این خونه میشیم، وارد این خونه میشیم که به ما ستا میگن اهل این منزل، میگن تو این خونه ستا حیوانه، یه حیوان آقای آسد محسنه، یه کمون گوسفندی که بو خره، همه با هم دیگه میشینن سر یه سفره. درست شد؟ پس بنابراین اونی که الان ما به اشتراک ماست، البته خب ما به اشتراک همون یکی هستی، فرقی نمی کنه، منتها خب در این صورت ورود در این منزل به عنوان یک عرض از عوارضی که عارضه بر ما شده میاد، اون متفقون علیه بین این سه حیوان قرار میگیره، دارم به مثال میزنم، که به خاطر اون یک وجه اشتراکی بین ما ستا پیدا میشه. فرض کن اگر حیوانیت هم نداشتیم، از این نقطه نظر یک وجه اشتراکی بین ما پیدا میشه، به خاطر اونها ما میشیم چی؟ افراد مشترکت العد میشود که حقایق، من باب مثال، که حقیقت مشترک نیست، مشترک هستیم در عارض. مشترک اون عارض چیه؟ همون ورود در این منزل بودن، نه مشترک هستیم در حقیقت. بله؟ تقسیم مفهومیه نه تقسیم خارجی. بله، اون وقت این عوارض که اینا همه اجناس عالی هستن و هیچ مابهل اتفاقی بین اینها وجود نداره، بین کم و کیف اصلا چه مابهل اتفاقی وجود داره؟ هیچی. اینها از نظر عروضشون بر موضوع دارای یک وصف مشترک میشه، اون وصفشون چیه؟ عارضیت بر موضوع. اون وصف عارضیت بر موضوع مابهل اشتراک بین همه چی میشه؟ بین اجناس بسیطه عالیه میشه. بسیطن دیگه، مرکب نیستن، چون کیف مرکب نیست. بله، کیف وقتی که بیاد پایین دارای انواع بشه، وقت ترکیب میشه. فرض کنید که از ترکیبات انتزاعی و ذهنی حرفا چم همینطور ترکیب میشه به خط و جسم و نمیدونم سطح و امثال ذالک و قار و غیر قار و قار و نمیدونم. یارو واسه بودم دروازه قار، میگه دروازه قار خسته شو بگا قار. هر ماشینی که میومد دروازه شو نمیگفت، دید ماشین داره به قار به قار اون تقسیمش به کم قار و کم قار غیر قار، این تقسیم چی میشه؟ این تقسیم دیگه در اون انواع پایینی و اصناف پایینی کم کم میشه. این مربوط به مطلب دوم، این که کذالکت تهاد و معنی العدمی، معنای عدم متحد. خب ما اگر وجود رو نگاه بکنیم میبینیم وجود برفرض دارای انواع مختلفی هست. برفرض خب عدم چی؟ عدم هم داره انواع، نه عدم عدم واحد. عدم سیب مفهومش با عدم انگور یکیست، یعنی اون چی که در خارج هست یکیست. اگر اختلاف داشته باشن، اختلاف مفهومی است به خاطر متعلق خودش که سیب باشه، اما از نقطه نظر حقیقت خودش چیه؟ فرق نمی کنه. اون ارزشی که شما بر عدم سیب بار می کنید به عینه همون ارزشی که بر عدم انگور بار می کنید. یعنی در نزد شما عدم سیب یک ارزشی ندارد سوای اون نمیدونم عدم انگور. عدم پیغمبر با عدم این خیار هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون هر دو عدم نبوده. نبود ارزش نداره، نبود دست انسانو نمیگیره، نبود کاری انجام نمیده، اون آثار و خصوصیات بر بوده. سیب بیاد وسط یه خصوصیاتی داره، یه آثاری داره، یه قیمتی داره، یه مسائلی داره. انگور بیاد این وسط یه خصوصیات داره، یه آثاری داره. این رو آدم مریض بخوره خوب میشه، اینو آدم مریض بخوره انگور تو بدنش هیستامین ایجاد میکنه و چیکارش میکنه؟ بدترش میکنه. اون سیب چیکار میکنه؟ درستش میکنه. حالا آدم مریض رو شما حالش رو بسنجید به نسبت به نبود سیب و نبود انگور، هر دو کیه؟ یکسان، فرق نمیکنه. نه اینکه اگر انگور نباشه حالش خوب میشه، اما اگه سیب نباشه حالش بد میشه. بله، اگر سیب بود و میخورد حالش خوب میشد، اگر انگور بود و میخورد حالش بد میشد. حالا از نبود انگور حالش خوب نمیشه و از نبود سیب حالش بد. نبود چیه؟ یکی، فرق نمیکنه. درست شد؟ حالا پس وقتی که معنای عدم واحد شد و اختلافی که ما میفهمیم، این اختلاف مفهومی است که از متعلق اینها سرچشمه میگیره. عدم سیب، عدم انگور، عدم کتاب، عدم دفتر، اینها. اون وقت ما میدونیم که در متناقضین، جمع متناقضین محال است و ارتفاع متناقضین هم چه محاله. درست شد؟ یه مسئله دیگه. حالا اگر ما بگیم وجود در اینجا عد میشود که متعدده، پس بنابراین ما میتوانیم بگوییم که اینی که الان دست منه آیا موجود است یا نه؟ میتونیم بگیم که موجود چه نیست. چرا؟ چون وجود متعدده دیگه. کدام یک از افراد موجود منظور نظر شماست؟ اطلاق موجود بر این میشه اطلاق اشتراک چی؟ اشتراک لفظی. پس وقتی که گفتیم که این موجود این این پس بنابراین ما می توانیم بگوییم که اینی که الان دست منه آیا موجود است یا نه؟ میتونیم بگیم که موجود چه نیست. چرا؟ چون وجود متعددی دیگه. کدام یک از افراد موجود منظور نظر شماست؟ اطلاق موجود برای میشه اطلاق اشتراک چی؟ اشتراک لفظی. پس وقتی که گفتیم که این موجود این عرض کنم حضورتون که موجود نیست، موجود نیست، از اون طرف معدوم هم نیست، باید بین موجود و بین معدوم یه حد فاصلی باشه که نه وجود صدق بکنه و نه عدم. و این چه محاله؟ چون یا این موجوده یا چیه؟ یعنی حقیقت وجود بر این باره، یا اینکه حقیقت وجود بر این که دست من بار نیست. اگر حقیقت وجود بر این باره، پس بنابراین عدم از این چیه طرد شده. حالا اگر شما بگید حقیقت وجود بر این باره و عدم هم از این طرد شده، حقیقت وجود بر این بار نیست، عدم هم از این طرد شده چون دست منه، پس بین وجود و بین عدم شما شق ثالثه چیکار کردید؟ فرض کردید. این هم دلیل خیلی خوب و روشنی است که ایشون می‌فرمایند. بعد مطلب دیگر که نمیدونم میرسیم یا نه، تا اونجا بخونیم اگر وقت بود که باز هم می‌خونیم. و هاکذا فعینه وجه الله الواحد المشار الی. اگر ما اصالت الماهیه باشیم دیگه آیتیت ماهیت نسبت به ذل آیه منتفی میشه. وجه الله الواحدی که مشار الی هست به قولی تعالی عینما تولو فثم وجه الله، اون وجه الله چیه؟ دیگه تحققی نداره، چون وجه الله هیچ حکایتی از الله نداره، چون ماهیات مختلفات به ذات هستند. همون جوری که این نارنگی هیچ نوع حکایتی از این انگور نداره، وجه الله هم حکایتی از او نداره، اینا مختلف از اون مختلف. و معلومون ان وجه الواحد واحد، وجه واحد واحد است. و انا کلمت کن الواحد المدو علیه به قول تعالی، اون کلمه کن واحده یک کلمه، انما امرنا واحده، از می شود که اون که همون اراده پروردگار است و اون اراده این همون حضور اشیاء خارجی است در سقع ربوبی به نحو اجمال. عرض کنم که اون کن واحده ای که مدول است برش به قولی تعالی و ما امرنا الا واحده، اون امر واحده است، این کجا رفته؟ در حالتی که اگر ماهیات باشن به عدد هر ماهیتی ما یک کن میخواییم و پدر خدا دیگه این وسط در میاد باید بشیند و هی عرض کنم که هی بگه کن کن ها هی عرض می شود که درست کنه. به خلاف ما اذا کان الوجود الذی یدور علیه الوحده، به خلاف که اون وجودی که فلک وحدت عرض می شود که بر او می گردد مدار وحدت هست، بلکه عینه، بلکه عین وحدت هست، اصلا مصداق وحدت و وجود در خارج مصداق واحدی هست. فانه یتوافق و فیر متخالفات، متخالفات در این وجود موافق میشن و هم سر یک سفره میشینن. به اتشارک و فیه المتمایزات، متمایزات در شرکت میجوین. و اول جهت و نورانیت و لطی، وجود جهت نورانیتی است که همون جهت ارتباط ربی است. انتم صفیه ظلمات، تمام ظلمات ماهیات در اون وجود منتمس است و خودی نشان نمیده. و هوا کلمته، اون وجود کلمه پروردگاره، فعل پروردگاره و مشیت پروردگاره و رحمت پروردگاره و غیره ها من صفات فعلیه، تمام صفات فعلیه وجود. عرض می شود که رزق و روزی و رحمت و رعفت و عرض می شود که لطف و تمام اینها همه چیه؟ عبارت است از وجوده. هر فعلی که پروردگار انجام بده فعلش وجوده، هر عنایتی به ما بکنه وجوده. و اون وجود رو گاهی به صورت علم در میاره، گاهی به صورت رزق در میاره، گاهی به صورت این انگور در میاره، گاهی به صورت گلابی در میاره، گاهی به صورت پول در میاره، گاهی به صورت که اح به چه چیز خوبیه، گاهی به صورت عرض کنم بود این دعا میکنه یکی میگه خدا یا فقط یه وانت بیشتر، ما اسکناس از تو نمیخوایم همین رو برسون یه وانت هم بس عرض کنم بقایی بسیار چیز خوبی شده اینو به این صور که در میاره تمام اینها چیه؟ همه اینها وجود است که به انها مختلف برای انسان از نای پروردگار نازل میشه. قرارون فشتراک الوجود، هذه المسئله ایضا من امهات المسائل الحکمیه از امهات است و منها یستنبط حقیقت مذهب الفهلویین، حقیقت مذهب فهلویین که سعیدی و ذکر در باب وحدت حقیقت وجود در اونجا روشن میشه. فانه اذا کان مفهوم وجود مشترکن، وقتی مفهوم وجود مشترک باشه فیل جمعی الاشیا مشترک باشه و معلوم ان مفهوم واحد لا ينتظر من حقایق متباینه، مشخصه که مفهوم واحد را ما از حقایق متباینه به ماهی متباینه از جهت تباین نمیتونیم انتظار کنیم. بله میتونیم یه جنس را از حقایق متباینه به جهت اشتراکش انتظار کنیم، نه به جهت اختلاف، چون به جهت اختلاف اصلا قابل انتظار نیست. شما چگونه ممکن است بین خیار و بین عرض می شود که نارنگی یک مطلبی رو، یک چیزی رو انتظار بکنید، بگید که آقا خیار مثل نارنگیه؟ خب یه وقت ممکنه بگید خیار مثل نارنگیه در این که هم این شیکم رو پر میکنه هم اون، پس الان در اینجا یه جسمیت ما به اشتراک دارم. یه وقتی میگید خیار الان در اینجا مثل نارنگیه، هم این خنکه هم این نارنگی خنکه، الان در رطوبت ما به اشتراک دارم. یه وقتی نه میگید آقا این خیار در اینجا مثل نارنگیه، خب چون در این کاسه هم خیار هم نارنگ، از این نظر از عروض عین در اینجا مشتبه. یه وقتی هیچی بنوی خیار مثل نارنگی، آقا در چی؟ نمیدونم، مرزو نمیدونم. بالاخره یه چیزی باید مثل این بگی باشه دیگه، مثل در این باشه، تا اینکه حالا یا در این که این جسمه اینم جسمه، این میوست اونم میوست، این نباته اونم نباته. اما یک مابل اشتراک بین دو چیز پیدا بکنید در حالتی که بدون دوی اصلا مابل اشتراک نباشه، نمیشه. انتظار یک مفهوم واحد از حقایق متباینه از جهت تباین نمیشه. لم یکن الوجودات حقایق، در این صورت دیگه وجودات حقایق متباین نیستن، بل مراتب و حقیقت مقوله به تشکیک، بلکه اینا مراتب حقیقتی هستن که اون حقیقت مقوله به تشکیکه، زیاد و کم داره، شدت و ضعف داره، اولت و اولویت داره، تقدم و تأخر داره و امثال داره. و دلیل علیه من وجوه هم ما همینطوری حرف رو نمیزنیم، از دلیل میاریم. الاول ما اشنا به قول گفتیم یعت اشتراکه، اشتراک وجود را اعطا میکند به ما، به دست ما میدهد چی؟ معنن از نظر معنا صلوح المقسمی بن یقسم الوجود، تقسیمش وجود الا وجود واجه و وجود ممکن. میتونیم تقسیم وجود ممکن را تقسیم کنیم وجود جوهر وجود و هاکذا. و المقسم ها لابد من یکون مشترک من الاقسام، مقسم باید بین همه اقسام باشه. این یه مسئله. مسئله دوم و ثانی ما اشیر الیه به قولنا که اینطور فرمودیم کذالک ایات اشتراکه، اشتراکش را به ما افاده می فرماید اتحاد و معنی العدمی، معنای عدم متحده، از لا تمایز فی العدم، زیرا تمایزی در عدم نیست، همه عدم ها یکیست. و الوجود و نقیز و نو و نقیز الواحد واحد، وقتی که عدم یکی بود پس نقیزش هم باید چی باشه؟ یکی باشه. و الا اگه قرار لازمش این است که بین نقیز و بین عدم یه شیء فاصلی سالسی چیه؟ فاصله شده باشه. و سالس لیس اعتقادی دیگه شنبه. ببینید ما وقتی که میخواییم به وحدت حقیقت وجود برسیم باید که مقدمات رو طی کنیم. این طور نیستش که ابتداعاً بله با تمام این مطالبی که تا به حال ذکر شد و این مسئله برای شما روشن شده، ولی صحبت در این است که ما اگر بخواییم ببینیم یک مصادیق خارجی هستن که این مصادیق خارجی اینها فرض کنید که یک مابهل اشتراک و مابهل اختلافاتی دارند، ما از اول نمیتونیم در اینها یک وحدت ایجاد کنیم. بالاخره کثرتی میبینیم، کثرت که درش بحث نداریم، کثرت میبینیم. پس ما مسئله وحدت رو اول نمیتونیم ببینیم. حالا این کثرتی رو که میبینیم میخوایم ببینیم آیا این کثرت وجود اینها، ماهیت اینها میبینیم مختلفه. در ماهیت که نمیتونیم وحدت ببینیم، میذاریم کنار، میبینیم سراغ وجود. آیا وجودهای اینها با هم مختلف با ماهیتش یا مختلف است؟ پس الان ما سراغ وحدت وجود، وحدت وجود مرحله عمیق‌تری است از بحث اشتراکی. اول باید این قضیه بر ما روشن بشه که این وجودهای مخالفی که مصادیق خارجی دارن و تعینات در خارج هستن حقیقت اینا اصلا چی است؟ اصلا ما کاری به یکی این عروض وحدت و ثنویت و ثالثیت بر اینها و رابعیت فرع بر این است که ما اصل حقیقتشو بشناسیم. اول باید ببینیم آیا این وجود اصل در اینه یا ماهیت. ها نه همین، حالا آمدیم گفتیم که این وجود اصله، ولی که ما این تعدد اینهایی که نمیتونیم چیز کنیم رد کنیم، اینها همه در خارج متعدد هستن، رو سراغ وحدت نرفتیم. این تعدد اینها آیا اختلاف ذاتی داره یا اشتراک ذاتی داره؟ بعد آمدیم گفتیم نه، اینها اشتراک ذاتی دارن. حالا که اینها ذاتن وجود اینها عد میشود یکیه، آیا خود این مصادیق هم واحد هستن یا ما تک کثرت در اینها میبینیم؟ پس ما پله پله باید بریم جلو، نه که شما از یک بپری رو پنج بدون اینکه دو سه و چهار رو رد کنی. ما اول میبینیم یک اشیای در خارج هستن، ماهیت دارن و وجود دارن، کدام یک از اینا اصل کدام فرعه؟ میگیم اصل وجود، ماهیت فرعه. ماهیت رو میذاریم کنار، تعدد اینا رو که نمیتونیم بذاریم کنار. خب حالا این وجود، این وجودی که باعث تعدد اینها شده، آیا این وجود آیا در ذات خودش مختلفه؟ اگر مختلف بود دیگه بحث وحدت پیش نمیاد، اصلا بحث وحدت دیگه نیست. میگه مختلف نیست. حالا که مختلف نیست بحث وحدت پیش میاد که آیا این وحدت از کجا آمده؟ یکی مقوله به تشکیک میشه، یکی قائل به تشخص میشه. بله درست، ما الان خودمون هم همینطوری، ما الان هم برای خودمون وجود داریم هم برای خدا. کی رفته به اونجا رسیده که داره خبر بده ازش؟ شما حالا میخواید اون چیزی که به انشاءالله که خب خدا به شما توفیق میده و ادراک اون معانی حقیقه رو خواهید کرد، ولی اون چیزی که ما بعداً به هم به اون برسیم، اگر رسیدیم خب خانمون آباد، ولی اگر نرسیدیم میخوایم با همون عقل ناقص خودمون بریم برسیم. شما نگاه نکنید اینکه بزرگان آمدن یه حرفایی زدن، ما الان این وسط چی کاره ایم؟ ما میخوایم به اونجا برسیم، ما که نمیتونیم هرچی اونا گفتن بگیم درسته. ما الان میخوایم پله پله یواش یواش این قضیه رو بریم. شاید آمدن بزرگان اشتباه بکنه، آمده فرض کنید که محی‌الدین اشتباه بکنه در این صورت، فرض کنید که با مثال بایزید آمده در اینجا اشتباه شاید بکنه، ما نمیدونیم. شیخ ابوالحسن خرقانی در اینجا مطالبی داره و امثال زاله، ابو علی دقاق و نمیدونم حرفا، آره من اشتباه کردم. آیا مطالبی اونا صحیح یا صحیح نیست؟ آیا با عقل جور در میاد یا با مخالفه؟ ما بعد این قضیه رو برامون چی بشه روشن میشه. بله وقتی روشن کردیم که این مسائل با عقل هم موافق هست، وقتی تأییدی میشه برای این که ما به اصطلاح به اون دنده بیافتیم. بله البته کسانی که این مسائل همه رو با یک وجدان و شهود درک کردن، دیگه این مسائل دیگه براشون چیز نداره. فرض کنید که مثل آدم کوری میمونه که هی استدلال کنه، دو چیز دستش گرفته، یکی دستش فرض کنید که خیال میکنه پرتقال، یکی نارنگی، یکی میگه اینو بو کن بو نارنگی میده، میگه نه نه یکی بو نارنگی میده، میگه خب این جسمش زبره معلومه پرتقاله، این جسمش نرمه معلومه نارنگیه، این یکی فرض کنید که حضورتون که کلش اینطوره دایرش اینطوره نارنگیه، این یکی دایرش اینطوره معلومه پرتقاله. ولی آدم بینا نیازی به این حرفا نداره، نگاه میکنه این پرتقال این نارنگی. اونایی که با وجدان و شهود مطالع ادراک کردن دارن میبینن دیگه، استدلال میخواد چیکار بکنه؟ ما که کور هستیم و چشم باطنمون کوره، مجبوریم از این را اون را اون را بزنیم تا خودمون نزدیک کنیم به اونجایی که او با کشف شهود رفته. اگر او دیده باشه همینا میگه که بابا نشستی وقت خودتو صرف نمی کنی، گرده اون زبره نرمه بوش اینطوره دومش اینطوره، ما اندرم میبینم دیگه اون نارنگی اون پرتقاله دیگه، برای اون استدلال معنا نداره دیگه، یعنی مشخصه که دیگه یک مسائل لغو بوده است. این یکی مسئله دیگه، یعنی که خب بالاخره ما با افرادی سر و کار داریم دیگه، ما در خارج اینها معاندین مخالفین حسن اینها و اینها با وجدان این حرفا مطالب حقیقی واقعی مولا صدرا رو میگن قلیون و منقل، چه برسیم که بگیم آقا اینا مکاشفه است، میگه برو جمعش کن بابا، اگه تو مکاشفت کردی تو مکاشفه مکاشکه از کشک ما، مال تو مکاشفه کجا؟ من اینجوری مکاشفه کردم، با اینا که نمیشه گفتش که آقا جی ما مکاشفه کردیم، بارو جمع شد عقل بیاد جلو نمیتونه حرف بزنه، منطق بیاد نمیتونه خواهی ازا خوندن این مسائل غیر از جهت خود علمیت خود جهت دفاعی قضیه. خب اجازه این فرمایید آقا جی.